ساعت 21 در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. ارمنستان کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. یک نماینده مجلس میگوید جمهوری اسلامی در سال گذشته 2 میلیارد دلار بنزین وارد کرده است. و 20 تن از جان باختگان سانحه قایق در ایتالیا ایرانی هستند. وزارت خارجه ارمنستان روز جمعه با تاکید بر حقوق بین الملل و اصول برابری حاکمیت و همزیستی مسالمت آمیز اعلام کرد کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بیانیه وزارت خارجه ارمنستان همچنین اعلام کرده دولت ایروان متقاعد شده که راهکار دو کشوری تنها راه تضمین این است که فلسطینیان و اسرائیلی ها بتوانند خواسته های مشروع خود را محقق کنند. تشکلات فلسطینی از این تصمیم دولت ایروان استقبال و اسرائیل در اعتراض به آن سفیر ارمنستان در تل آویو را احضار کرد. به نوشته رسانه‌های این کشور مقامات وزارت خارجه اسرائیل سفیر ارمنستان را مورد توبیخ سخت قرار دادند. ارمنستان و اسرائیل 32 سال است که رابطه کامل سیاسی دارند. غلامرضا دهخان ناصرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی در سال گذشته 2 میلیارد دلار بنزین وارد کرده است. غلامرضا دهخان ناصرآبادی تاکید کرد هزینه 2 میلیارد دلاری واردات بنزین به صورت تقریبی معادل احداث یک پالایشگاه با ظرفیت 100 هزار بشکه در روز است. بر اساس گزارش‌های رسمی شرکت ملی پخش و پالایش در سال 1402 تولید بنزین پایه پالایشگاه‌ها روزانه کمی بیش از 97 میلیون لیتر بوده که نزدیک به 2% بیشتر از سال 1401 است، اما مصرف بنزین با جهشی 10% به بیش از 115 میلیون لیتر اوج گرفته است. به گفته این نماینده مجلس، مسئله ناترازی در حوزه انرژی تنها به بنزین ختم نمی شود، بلکه در موضوع گاز، گازوئیل و برق نیز در کشور ناترازی انرژی وجود دارد. وبسایت هنگاو میگوید در میان جانباختگان واژگونی قایقی در آب‌های ایتالیا 20 نفر از کردهای ایران شناسایی شدند. این قایق حامل 76 مسافر از کردستان ایران، اقلیم کردستان عراق، افغانستان و سوریه بوده که بامداد دوشنبه غرق شد و 66 نفر از مسافران جان باخته و تنها 10 نفر به ایتالیا رسیدند. همکارم نسرین افشار در گفتگو با ژیلا مستاجر عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو در مورد نجات یافتگان و غرق شدگان این قایق پرسیده است.
میدونید این یه قایق متعلق به قاچاقچی بوده که از آب‌های ترکیه به سمت آب‌های ساحل ایتالیا خواستن برن، ولی در آب‌های آزاد متأسفانه یک اتفاق بسیار وحشتناک برای این قایق میفته. طبق گفته پناهجویانی که زنده موندن، اینا از بس گرسنه بودن و تشنه بودن خواستن از تغذیه ذخیره اضطراری که در کشتی بوده استفاده بکنن. داخل یک تیوب بوده، وقتی می‌خواستن این تیوب رو باز کنن تیوب منفجر میشه. مشخصه که اصلا کشتی استاندارد نبوده و فقط خواسته که این پناهجویان رو به ایتالیا برسونه. وقتی تیوب منفجر شده باعث میشه که کشتی هم سوراخ بشه. کشتی سوراخ شده و آب داخل کشتی اومده. هر چقدر تلاش کردن که آب رو خالی کنن نتونستن. همون موقع کشتی واژگون میشه و تعداد 30 نفر از این پناهجویان غرق میشن. و این پناهجویانی که زنده موندن برای ما میگفتن که ما اصلا هیچ خط اینترنتی نداشتیم، هیچ نمیتونستیم با هیچ کجا تماس بگیریم چون داخل آب‌های آزاد بودیم و از منوره‌هایی که موقع خطر آتش می‌زنن هم زدیم، ولی هیچ کس به داد ما نرسیده. بعد اون حدود 3 روز این کشتی به صورت واژگون روی آب میمونه و این تعداد حدود 40 نفر از این پناهجویان روی کشتی میمونن. بعد از گرسنگی و تشنگی تعدادشون متاسفانه جانشون رو از دست میدن، تعدادشون دچار توهم ذهنی میشن، خودشون رو به داخل آب پرتاب میکنن. اینایی که زنده موندن میگفتن که ما اصلا توانایی نداشتیم، خودمون انقدر بیحال بودیم رو کشتی که نمیتونستیم اونها رو نجات بدیم.
چند کودک بین این کشته شدگان بوده؟
میدونید متاسفانه ما تا الان نتونستیم هویت واضح و آشکار این افرادی که جانشون رو از دست دادن رو پیدا بکنیم. خیلی پیگیری کردیم چون این افرادی هم که زنده بودن حالشون اصلا خوب نیست، همشون تحت مراقبت پزشکی هستن. یک کودک زنده مونده ولی دقیقا نمیدونیم چند کودک روی این کشتی بوده، ولی خب کودک های کشته شده هم بالای 10 کودک تا الان ما اسامی داریم که خب فکر کنم بیشترشون از کودکان کرد اقلیم کردستان عراق هستند. اما در این کشتی پناهجویان عراقی بودند، اقلیم کردستان، کردستان ایران، شهر شیراز، افغان‌ها، همه در این کشتی بودند که متاسفانه از 76 نفر 66 نفرشون جانشون رو از دست دادن، فقط 10 نفر تونستن به ایتالیا برسن که یک نفرشون ما تونستیم باهاشون حرف بزنیم. بقیه شدید حالشون بده و تحت مراقبت پزشکی هستن و تعدادشون چون خانواده هاشون رو جلو چشمشون از دست دادن اصلا توانایی صحبت کردن ندارن.
و چه اتفاقی میفته که خب حالا این تعداد میتونن نجات پیدا بکنن؟ چه کسانی بهشون کمک میکنن؟
میدونی خب اون موقعی که رو کشتی بودن، خواستم اینو بگم، کشتی تفریحی فکر کنم متعلق به فرانسه از اونجا رد میشه و متوجه میشه که این تعداد نفر رو آب هستن و نیاز به کمک دارن و اونها این افراد رو منتقل کردن به ایتالیا، به یکی از شهرهای ایتالیا و الان در بیمارستان هستن. نهادهای حقوق بشری به داد اونها رسیدن، ولی اینکه سرنوشتشون به کجا میرسه و چی در انتظار اونها هست، آیا به کشورهای امن منتقل میشن یا به کشورهای خودشون بازگردانده میشن، اصلا مشخص نیست. ولی اون چه که الان هست اینه که اینا واقعا دچار تروماهای بسیار وحشتناک شدن و نمیشه اصلا مثلا در مورد سرنوشتشون تصمیم گرفت.
خانم مستجر، گفته شده کردهای زیادی از ایران توی این کشتی بودن، از جمله از ارومیه، بله، کردستان. دلیل این مهاجرت پرخطر و غیرقانونی کردها چیه به ویژه در این زمان؟
میدونید از این تعداد 66 نفری که جانشون رو از دست دادن، ما تا الان تونستیم هویت 20 نفرشون رو که از کردهای ایران هستن در بیاریم. متاسفانه از شهرهای پیرانشهر، سردشت، ارومیه، سنندج، بوکان همه بودن، تعدادشون خانواده بودن که همگی جانشون رو از دست دادن. خب وضعیت کل ایران رو همه می‌دونن که چقدر از نظر سیاسی، از نظر امنیتی جمهوری اسلامی برای شهروندانی که کوچکترین فعالیت مدنی، کوچکترین فعالیت سیاسی دارن، برای اونها پرونده‌های امنیتی درست می‌کنه و مجبورشون می‌کنه یا حبس‌های طولانی مدت بکشن یا زیر شکنجه برن یا اینکه اونها رو تبعید اجباری میکنه و از کشور رانده میشن. واقعا تعدادی از اینها ترجیح میدن بیان به اقلیم کردستان و حداقل امنیت و حداقل امکاناتی رو برای خودشون فراهم میکنن. هرچند الان هم بعد از توافقنامه امنیتی که میان ایران و عراق به امضا رسیده، اصلا امنیت نداره اقلیم کردستان و ترجیح میدن اونایی هم که قبلا اینجا بوده یا از طریق ویزای بشردوستانه یا از طریق مسیر قاچاق ترکیه به یونان و ایتالیا جون خودشون رو نجات بدن، که تعدادشون مستقیما از ایران به ترکیه میرن و این افراد هم خیلی از اونها داخلشون بوده، کردهای ایران که تلاش کردن به یک کشور امن خودشون رو برسونن، چون در ترکیه هم ماندن الان بسیار خطرناک شده و روزانه ما میبینیم که افراد رو دولت ترکیه به ایران دیپورت میکنه و خب حبسای طولانی مدت، زندان، شکنجه و بازداشت در انتظار این افراد هست.
شیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاه، به سوالات همکارم نسرین افشار پاسخ میداد. در میان هشدار نسبت به احتمال گسترش تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان و تبدیل شدن آن به جنگی گسترده، گزارش‌هایی از انتقال اسلحه توسط ارتش اسرائیل به مناطق شمال این کشور منتشر شده است، شرایطی که مردم لبنان را هم بیش از پیش نگران آینده خود کرده. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور، در جلسه دیروز پنجشنبه با مسئولان اسرائیلی بر ضرورت دوری از تشدید تنش با لبنان تأکید کرد. جلسه آقای بلینکن، بالتزاهی هنگبی، مشاور امنیت ملی، و راند رمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل بود. این در حالی است که شبکه خبری CNN به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که اسرائیل واشنگتن را در جریان برنامه خود برای انتقال اسلحه از جنوب نوار غزه به شمال اسرائیل قرار داد. هدف از این اقدام هم آمادگی برای جنگ با حزب الله لبنان عنوان شده است. این گزارش پس از سخنرانی چهارشنبه حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، منتشر شد که در آن تهدید کرد در صورت آغاز هر گونه جنگ گسترده با اسرائیل، حزب الله هیچ قاعده ای را رعایت نخواهد کرد. بلا ضوابط و بلا قواعد و بلا اسقف. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، پنجشنبه درباره آمادگی های جاری در جبهه شمال گفت:
ما بر توان زمینی، هوایی و اطلاعاتی خود می افزاییم و برای هر احتمالی آماده می شویم. باید به یاد بیاوریم این حزب الله بود که جنگ علیه ما را آغاز کرد، هرچند محدود. 16 مهر گذشته، یک روز پس از حمله حماس، این جنگ را آغاز کرد. از آن زمان تا کنون حملات حزب الله متوقف نشده و به همین دلیل تغییر وضعیت در شمال و بازگرداندن سالم شهروندانمان به منازلشان وظیفه ماست. راهی برای رسیدن به این هدف خواهیم یافت. شهروندان و نمایندگانشان از ما انتظارات درستی دارند که باید اجرا کنیم.
حملات موشکی و پهپادی حزب الله به اسرائیل پس از شروع عملیات اسرائیل در نوار غزه آغاز شد. حزب الله میگوید که هدفش از این حملات کاهش فشار بر فلسطینی ها در نوار غزه است. واکنش اسرائیل به این حملات تا کنون نزدیک به 450 کشته در لبنان بر جای گذاشته که بیش از 350 تن از آنها از نیروهای حزب الله هستند. هفته گذشته پس از کشته شدن طالب سامی طالب، از فرماندهان ارشد حزب الله و شماری از همراهانش در حمله هوای اسرائیل، تنش میان دو طرف شدت یافت. حزب الله صدها موشک و پهپاد روانه اسرائیل کرد و این تشییع تنش نگرانی ها از گسترش آن را بیشتر کرد. تا جایی که آموس هوکشتاین فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا راهی منطقه شد. او ابتدا به اسرائیل و سپس به لبنان رفت. آقای هوکشتاین پس از دیدار با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان به خبرنگاران گفت:
طبق معمول من گفتگوی خیلی خوبی با نخست وزیر داشتم. ما همیشه گفتگوهای خوبی داریم. همان گونه که در بیانیه‌های قبلی گفتم، ما در تلاش برای یافتن راهی به منظور جلوگیری از تشدید تنش همکاری می‌کنیم.
از زمان آغاز تنش، هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. اقتصاد بسیار ضعیف لبنان در نتیجه تنش‌ها امسال نتوانست از مهمترین منبع درآمد خود که گردشگری است استفاده کند. تنشی که بیش از پیش مردم لبنان را نگران کرده. سامی مصری شهروند لبنانی در این باره میگوید:
خانواده خانمم یه خونه در منطقه کوهستانی در جنوب لبنان دارن. تابستونا میرفتیم اونجا، بچه‌ها بازی و تفریح میکردن. امسال مجبور شدیم به مناطق دیگه بریم و خرجمون زیاد شد. این سفرمون هم فقط به خاطر بچه‌ها بود. اونا باید تفریح کنن، اما ما اصلا خوشحال نبودیم چون نمیدونیم کی ممکنه جنگ بشه. پاسپورت‌ها و وسایلمون هم آماده کردیم تا برای هر اتفاقی حاضر باشیم.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله میگوید اقدامات گروه هشت زمانی متوقف خواهد شد که اسرائیل عملیات خود در نوار غزه را متوقف کند. اسرائیل اما بر ادامه جنگ در غزه تا زمان دستیابی به هدف اعلام شده نابودی گروه افراطی حماس تأکید می کند. گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. تلاش های بین المللی و منطقه‌ای برای آتش بس در غزه نیز تا کنون بی نتیجه مانده است.
گزارش همکارم ایلیا جزائری را شنیدید. اما اتحادیه اروپا در 14 بسته تحریم‌های خود پروازهای خصوصی و چارتر را برای شهروندان روسیه یا شرکت‌های روسی ممنوع می‌کند. بر اساس سندی که توسط سفیران این اتحادیه تهیه شده، تحریم‌های اروپا در مورد هر پروازی که یک فرد روس یا نهاد حقوقی روسی حق تعیین محل نشست و برخاست آن را داشته باشد اعمال می شود. بخش دیگری از بسته تحریمی جدید شامل ممنوعیت استفاده از آبهای تحت کنترل اتحادیه اروپا برای انتقال و صادرات مجدد گاز طبیعی مایع روسی است. اتحادیه اروپا همچنین محدودیت هایی را بر 27 کشتی باری اعمال کرده است که 11 فروند آن در روسیه ثبت شدند. بر اساس این سند، ورود تمامی این 27 کشتی به بندرها و گذرگاه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز استفاده آنها از خدمات مرتبط با حمل و نقل دریایی ممنوع خواهد بود. اتحادیه اروپا امیدوار است تا پیش از شروع مذاکرات با اوکراین و مولداوی برای عضویت در اتحادیه اروپا که قرار است 5 تیر ماه برگزار شود، این تحریم‌ها را اجرا کند. و آخرین خبر این که سازمان هواشناسی کشور برای مناطقی از 7 استان خراسان شمالی، اردبیل، تهران، البرز، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی هشدار نارنجی صادر کرده است. به گزارش سازمان هواشناسی، رگبار باران و تگرگ، رعد و برق و وزش باد شدید در برخی مناطق پیش بینی می شود. همزمان با صدور این هشدار، شرکت توانیر اعلام کرد که 3 شهر اهواز، آبادان و امیدیه با دمای بیش از 50 درجه در 3 روز گذشته جز گرمترین شهرهای جهان بودند. روز چهارشنبه گرمای شدید هوا به تعطیلی ادارات دولتی در اهواز منجر شده. سازمان توانیر از مردم خواسته است در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. مهمترین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو شنیدید. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.